سلام بر شما یاران مهرآفرین برنامه با من قدم بزن. با ما هم قدم باشید در این بخش از برنامه که من حسن منصوبی طبق روال همیشه به عنوان پژوهشگر تاریخ مکاتب، فلسفه و اندیشه ها در خدمتتون هستم و پیرامون یک موضوع مهم به نام مدرنیته ایرانی با شما هم صحبت شدم. در حدوداً 13-14 جلسه گذشته ما به این مسئله بسیار حساس در تاریخ تکامل فلسفه ایرانی پرداختیم که یک دوره حدوداً 400 ساله الی 500 ساله هست و 5 قرن اول تاریخ فلسفه ایرانی اسلامی رو در بر میگیره، یعنی از ابتدای تقویم هجری خودمون تا قرن پنجم، یعنی تا پایان وفات جناب ابن سینا و حدوداً 50 سال بعد از آن. آقای ابن سینا سال 428 هجری خورشیدی وفات کردند و این مصادف حدوداً با سال 1050 میلادی، یعنی قرن 11 میلادی، 900 سال پیش. اینطور خوبه که به صورت بررسی تطبیقی بین تاریخ شرق و غرب در ذهن خودمون به صورت موازی دو تاریخ ایرانی و اروپایی رو پیش ببریم و طبقه به طبقه، استاد به شاگرد، سلسله فیلسوفان رو بررسی کنیم. گفتیم در این 5 قرن اتفاقات بزرگ علمی افتاد. یک سری از نوابغ دهر که واقعا همین عنوان هم براشون کمه، مانند جناب ابن سینا، جناب ابو ریحان بیرونی و ابوبکر محمد ابن زکریای رازی و دیگران، اینها در علوم چندگانه زمان خودشون به عنوان فیلسوفان جامع العلوم نوآوری هایی کردند، در کانی شناسی، در پزشکی، موسیقی، ریاضیات موسیقی، نجوم، خود ریاضیات که حل معادلهای درجه 3 و مقاطع مخروطی رو جناب الخوارزمی، محمد ابن موسی خوارزمی و تقریبا هم عصر او جناب حکیم عمر خیام نیشابوری، اینها بررسی کردند، نوآوری هایی آوردند. حتی اشاره کردیم که جناب ابن سینا در کتاب دانشنامه علایی اصطلاحاتی رو به کار میبره در تحلیل حرکت، یعنی در واقع سینماتیک، حرکت شناسی در فیزیک که امروز بهش میگیم، در حرکت اجسامی که پرتاب میشوند، یعنی حرکت پرتابعی اصطلاحاً در فیزیک، اصطلاحاتی میاره مثل سرعت اولیه، مثل مکان اولیه یا بیشترین مسافتی که جسم میتواند طی کند که همون برد بیشینه هست، و گفتیم این اصطلاحات در کتابهای آقای نیوتن و دکارت و لایبنیتس در قرون 15، 16، 17 میلادی مشاهده میشه و اگر ردیابی کنیم میبینیم که فیزیکی را که اسحاق نیوتن و استادان او، هم اسران او مانند آیزاک بارو و رنه دکارت، که البته منظور ما از استاد صرفاً پیشکسوت بودن یک فیلسوف بزرگ نسبت به فیلسوف دیگر است، چون تمام فلاسفه با مطالعه تاریخ پیش از خودشون، تاریخ اندیشه ها پیش از خودشون بود که تونستند یک مکتب جدید، یک نوع آفرینی جدید ایجاد کنند و حرفای تازه بزنند. در واقع این اتفاق زمانی میفته که فیلسوف بتواند یک پارچه سازی و وحدتی بین علوم زمان خودش در ذهن خودش انجام بده، یک جهانبینی تازه رو ارائه کنه. امثال ابن سینا چنین کارهایی کردن. کتابهای اینها عرض کردیم ترجمه شد پس از صدها سال، حدوداً در یک دوره 300 ساله این ترجمه ها اتفاق افتاد و پس از صدها سال همچنان زنده است نام این بزرگواران در اروپا زمین. گفتیم کتابهایی که ستون مدرنیته ایرانی رو تشکیل میدن کتابهای اثرگذار مثل کتاب الهاوی از زکریای رازی و کتاب قانون در پزشکی از ابن سینا و کتاب التفهیم جناب ابو ریحان در ستاره شناسی، اینها ترجمه شدند و به دست آباء مدرنیته اروپایی رسیدند در قرون 16 و 17 و 18. دیگه من وارد جزئیات نمیشم و فقط نتیجه گیری ما این بود که تاریخ اشاعه فکر و نشر اندیشه رو از مکاتب ایرانی به دورانی که به نام مدرنیته سند خورده است، به نام پدران مدرنیته غربی مثل رنه دکارت، لایبنیتس، مالبرانش، بارکلی و خیلی های دیگر و کانت در فلسفه استعلایی کانت، اینها دسترسی داشتن به ترجمه کتاب‌های بزرگان ایرانی که گفتیم نام آوردند، از الکازال، الغزالی، الهازان، ابن هیثم، آویسنا، ابن سینا و خیلی های دیگر. خب من میخوام امروز فقط به بخش فرهنگی مسئله مدرنیته ایرانی یک نگاهی بیاندازیم. اگر مدرنیته ایرانی مدعی بر این هست که مکاتب پیشرو علمی مانند زایش فیزیک جدید از زمان آقای گوتفرد لایبنیتس حدوداً 1710-12 ایشون وفات کرده میلادی و 10-12 سال قبل از جناب آیزاک نیوتن، گوتفرد لایبنیتس و آیزاک نیوتن و خود رنه دکارت، این سه فیلسوف بزرگ که در واقع فیلسوف دانشمند بودند، یعنی در علوم ریاضیات و اینها هم نوآوری‌های تاریخی داشتند. گفتیم اینها بر پایه افکار بزرگان ایرانی بر مطالعاتی که از اونها داشتند تونستن چه نوآوری هایی رو کنن. یک فیلسوف زمانی میتواند نوآوری انجام بدهد و یک جهانبینی تازه ارائه بده به اهل اندیشه که تاریخ قبل از خودش رو در علوم گوناگون هم مطالعه کافی کرده باشه و هم بتونه اتحاد و یک پارچه سازی انجام بشه. حالا اجازه بدید من از این نکته متدولوژیکال، روش شناسانه که امروز روش تحقیق علمی در دانشگاه ها از مهمترین مباحثیه که بچه های تحصیلات تکمیلی، دانشجویان مقطع ارشد و دکترا بدون مطالعه و گذراندن واحدهای روش تحقیق نمیتونن پایان نامه ها و مقالات ثبت شده ای از خودشون به یادگار بذارن. ببینیم این روش شناسی رو چگونه قدمای بزرگ ما با مکتب گذاران مدرنیته ایرانی در کارهاشون اشاره میدادن. اجازه بدید اول از ابن هیثم نام بیارم، فوتونیک شناس و نور شناس و عدسی شناس و عدسی ساز معروف قرن پنجم هجری خورشیدی که حدوداً قرن 11 و 12 میلادی خواهد بود. در آن زمان ابن هیثم در کتاب‌های خودش گفته که دیگران از کارهای من الگوبرداری می‌کنند و به نوعی همون سرقت علمی که ما امروز ازش صحبت می‌کنیم از این موضوع داره صحبت می‌کنه. بعد در کمال بزرگواری میگه که هیچ ایرادی نداره، بگذارید این اتفاق‌ها بیفته، اما از مرجع نام ببرید. اینکه حتی روی افکار من و کشفیات من در حوزه فیزیک نور، نورشناسی، ببینید صحبت 900 سال 800 سال قبلها که اینقدر پیشرفته روی نورشناسی داشته کار میکرده که حالا در مورد کشفیاتش صحبت خواهیم کرد. جلسات قبل هم در مورد ارتباط عدسی شناسی ابن هیثم با جناب گالیله، گالیلی و گالیله که اولین تلسکوپ رو سال 1609 میلادی در ایتالیا ساخت صحبت کردیم و صحبت از تأثیراتی که الگوهای ابن هیثم پس از صدها سال بر دانشمندان و بنیانگذار مدرنیته اروپایی گذاشت. ابن هیثم میگه الگوبرداری بکنید، اندیشه باید اشاعه داشته باشد، اما از مرجع و منبع نام ببرید. تا اون زمان صرفا مرجع و اسم یک به قول معروف کتاب مرجع رو زمانی می آوردن که مثلا در علم فقه، علم رجال، حدیثی اگر می خواست گفته بشه می گفتن فلانی از فلانی گفت و فلانی از فلانی و می رسوندن به ائمه اطهار علیهم السلام. یعنی مرجع شناسی در کار علمی آنچنان مطرح نبود. اعتبار یک فیلسوف قبلی و کارهای او رو الگوبرداری می‌کردند و به صورت رسمی و دانشگاهی مأخذ دادن در مقالات امروز رو مثلا دقت بفرمایید، این کار رو امثال ابن هیثم بنیان گذاشتن. یعنی یک نگاه و رویکرد دانشگاهی تازه رو در مقدمه یکی دوتا از کتاب‌های خودش نام میاره. حالا ابن هیثم که بود؟ عرض کردیم یک عدسی شناس که قانونی که به عنوان شکست نور در عدسی ها به نام اسنل امروز میشناسیم، دانشمند قرن 18 همی سال 1730-40 میلادی در اروپا، آقای اسنل قوانین نور رو مطرح کرد در طیف سنجی اشعه ها و رنگین کمانی که از یک منشور ایجاد میشه. نور سفید رو وقتی از منشور عبور بدیم تبدیل به 7 رنگ یک رنگین کمان میشه و اونها رو اینا کار کردند، فرمول های ارائه دادند که سینوس زاویه بازتاب تقسیم بر خود زاویه باید در حالت های مختلف بین اون وجه های منشور برقرار باشه. مشتاقان میتونن جستجو کنند این مطالب رو. من میخوام عرض کنم جناب ابن هیثم پیش از او دقیقاً همین فرمول ها رو با اصطلاحاتی مانند زل اتم یعنی تانژانت و ظل ناقص یعنی سایه کوتاه، همون کوسینوس در مثلثات امروز هست که اسنل از او استفاده کرد، و ظل ایستاده یا قائم به معنی سینوس زاویه در مثلثات، که در دوره او آقای حکیم خیام نیشابوری و جناب محمد ابن موسای خارزمی هم داشتند روی مسئله مثلثات نوآوری های بکری به تاریخ ریاضی ارائه می دادند. ابن هیثم از مطالعه کارهای آن دو بزرگوار توانست با استفاده از روابط مثلثات به صورت خیلی ساده با یک نتیجه گیری ساده فرمولی را که چند صد سال بعد از او در قرن 17 حدوداً 600 سال بعد از او آقای اسنل به نام خودش ثبت کرد و البته سزاوار احترام هم هست، پژوهش‌های این دانشمندان اروپایی، هیچ از شأن آنها کم نمیشه. این که ما بگیم ریشه و پیشینه مطالعات و کارها و کشفیات و اونها برمیگرده به آراء فیلسوفان ایرانی، این هیچ ایرادی نداره. ما فقط میخواییم بگیم فیلسوفان و پژوهشگرانی که کتاب مینویسن در تاریخ فلسفه بی انصافی نکنند و حتما یاد کنند از این پیشینه های تاریخی، چون این نباشد که ما مدرنیته علم و تکنولوژی و فناوری های هوافضا، مهندسی مکانیک و چیزهای دیگر رو نسبت بدیم فقط به همین 400 سال در جامعه غربی. فل جمله و الحکایت که جناب ابن هیثم با سینوس زاویه مسئله شکست نور در منشورها رو توضیح داده. سخن از این بود که جناب ابن سینا هم در کتاب المنطق المشرقیین از همین عادت دانشجویان شیفته فلسفه یونانی که مد زمان شده بود فلسفه ارسطویی گله می کند. ما انشالله جلسه بعد این ابعاد از مدرنیته ایرانی رو هم بررسی خواهیم کرد. سبز و پیروز باشید شنوندگان برنامه با من قدم بزن.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه های ما دسترسی پیدا کنید.
سلام خدمت همراهان همیشگی رادیو گفتگو برنامه با من قدم بزن. من مناسبات هاشمیان هستم، دکترای تاریخ ایران و پژوهشگر حوزه تاریخ. امشب با تاریخچه بیمارستان در ایران اسلامی همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم مطالبی که ارائه میشه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. واژه بیمارستان که در عالم اسلام و جهان امروز از طریق ایران شناخته شده، واژه است فارسی و مرکب از دو کلمه بیمار به معنای درمند و ستان به معنی جایگاه یا خانه که مجموعاً به معنای دارالمرزا، دارالشفا یا بیمارخانه است. بیمارستان خانه یا عمارتی است که برخی از حکومت‌ها یا افراد نیکوکار در برخی از شهرها اون رو می‌ساختند و در اونجا پزشکان دولت بیماران را به طور رایگان درمان می‌کردند ایرانیان باستان بیماری‌ها و درمان اون رو می‌شناختند و چنان که سابقه پزشک و پزشکی در ایران اساطیری به دوره نخستین سلسله پیشدادیان برمی‌گرده و بر طبق اساطیر ایران جمشید پادشاه پیشدادی مفهوم سلامتی رو به مردم آموزش داد و بنابر نقل شاهنامه جمشید گیاهان دارویی رو می‌شناخت و پزشکی رو در اون دوره سر و سامان داده بود. اما شناخت ایرانیان باستان نسبت به بیماری‌ها و درمانش در حد بهداشت و پیشگیری از امراض باقی نموند، بلکه به منظور جلوگیری از بیماری‌های واگیردار و درمان بیماران در مراکز مشخص و منحصر به فرد اقداماتی به عمل آمد. تأسیس بیمارستان در ایران دوره اسلامی امری شایع بود، اما آگاهی‌های ما از نخستین بیمارستان‌های این دوران خیلی اندکه و تعیین تاریخ تأسیس آنها بسیار دشوار هست، زیرا این گونه مؤسسات احتمالاً در آغاز خیلی کوچک و کم اهمیت بودند و به مرور گسترش و اعتبار داده بودند. چنانکه بیمارستان مشهور ری که رازی چندگاهی ریاست اون رو بر عهده داشت، به استناد آثار و قرائن تاریخی میتونیم از دوره قبل از اسلام باشه، اما نمیتونیم تاریخ دقیقی براش مشخص کنیم. این بیمارستان تا زمان هجوم مغولان اهمیت و اعتبار خودش را حفظ کرده بود. در سیستان هم یک بیمارستانی تأسیس شده بود که بانی اون امرولیس صفاری بود. امرولیس بازاری در کنار این بیمارستان ساخت و بخشی از درآمد این بازار رو وقف بیمارستان کرده بود و بودجه سالیانه این بیمارستان به نقل از منابع 10,000 درهم بود. به نظر میرسه این دو بیمارستانی که گفته شد کهن‌ترین بیمارستان ایران پس از اسلام بود است. بیمارستان عزادی شیراز که از ساخته‌های عام المنفعه عزادالدوله پادشاه آل بویه است. وی پیش از آن که در بغداد بیمارستان بزرگ عزادی را بنیانگذاری کند، در شیراز نزدیک به مسجد جامع بیمارستان بزرگی بنا کرد که زیر نظر دانشگاه شیراز اداره می‌شد و از نظر وسعت و تعداد پزشکان و نحوه خدمات رسانی بسیار بی‌نظیر بود. در قرن 5 هجری در دوره سلجوقیان در شهرهای بزرگ ایران بیمارستان‌های مجهزی به فرمان خواجه نظام‌الملک طوسی به خصوص در نیشابور ساخته شده بود. بیمارستان نظامیه نیشابور علاوه بر اون که محلی برای نگهداری و مراقبت از بیماران بود، جایگاهی برای کسب تجارت و یافته‌های طبی بود. مشخص نیست داروخانه‌ای که شیخ فریدالدین عطار در نیشابور از اون یاد می‌کنه همین بیمارستان نظامی است یا نه، اما توصیفی که وی از این مرکز میده نشانگر مراجعان بسیار و وسعت این بیمارستان هست، چون به گفته وی روزی 500 نفر برای معاینه به اینجا میومدن. به داروخانه کردم هر دو آغاز، چه گویم زود رستم زین و آن باز. به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبضم مینه بودند. در یکی از محله‌های نیشابور چشمه آب گرمی دایر بود که با صلاح‌دید پزشکان مردم برای درمان امراض پوستی یا مفصلی خودشون به اونجا می‌رفتند و از نوعی آب درمانی بهره می‌گرفتند. اما حمله قزان و بعد هم مغولان به نیشابور این بیمارستان نظامیه را به طور کلی ویران کرد. بیمارستان و داروشفای صاحبی یزد به دستور خواجه شمس‌الدین محمد صاحب دیوان جوینی در قرن 7 در شهر یزد تقریبا در سال 666 هجری قمری ساخته شد. در این بیمارستان بیماران مختلف از جمله روان پریشان هم بستری می شدند. همچنین بخش‌های داروسازی، داروخانه و سردخانه نیز وجود داشت. قنات بزرگی در محوطه بیمارستان در جریان بود که آب ناحیه تفت رو به بیمارستان هدایت میکرد و باغ بزرگ بیمارستان را آبیاری مینمود. این بیمارستان مجهز به دانشکده طب و اقامتگاهی برای مدرسان و دانشجویان بوده است. اما بیمارستان مظفری شیراز که در نیمه دوم قرن 7 توسط اتابک ابوبکر ابن سعد زنگی در شیراز بنا شد و به داروشفای مظفری مشهور بود، از نخستین بیمارستان‌هایی بود که در آنجا به موسیقی درمانی بیماران توجه می‌شد و بیماران را با دادن خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و داروها و معجون‌های خاص معالجه می‌کردند. مهمترین و بزرگترین بیمارستان ایران در قرن هفتم و هشتم هجری رو رشیدالدین فضل‌الله همدانی در تبریز در ربع رشیدی بنیان گذاشت. ربع رشیدی در حقیقت بیمارستان بزرگ و مجهز بود و همچنین مرکز آموزشی بود که علاوه بر معالجه بیماران وظایفی نظیر تحقیقات طبی و آموزش دانشجویان تهیه داروهای مختلف را بر عهده داشت. این مرکز همچنین شرابخانه و مخزن ادویه بزرگی داشت که تمام احتیاجات ربع را برطرف می‌کرد. 50 طبیب حاذق از هند و چین و شام و مصر در این مرکز حضور داشتند که علاوه بر طبابت هر کدام 10 دانشجوی طب را طی یک دوره آموزشی 5 ساله آموزش می‌دادند. اطبای بیمارستان ربع رشیدی به دو گروه تمام وقت و نیمه وقت تقسیم می‌شدند. طبیبان تمام وقت عبارت بودند از یک پزشک، یک دستیار پزشک عمومی، یک چشم پزشک و یک شکسته بند و یک جراح. این پزشکان صبح به تدریس و بعد از ظهر به جز روزهای دوشنبه و پنجشنبه به مداوای اهالی ربع می‌پرداختند. این پزشکان در استخدام ربع رشیدی بودند و مجاز به خروج از مجموعه یا کار در جای دیگری نبودند و خدمات این بیمارستان شبانه روزی بود. بیمارستان از 2 قسمت مجزا هم تشکیل شده بود که یک قسمت بیماران عادی بودند و در قسمت دیگه بیماران عفونی یا واگیردار بستری بودند. در بیمارستان داروخانه هم وجود داشت. چند نفر نسخه پیچ و یک داروساز در داروخانه مشغول کار بودند. خدمات طبی و درمانی در بیمارستان کاملا رایگان بود. در قبال این خدمات دیدگاه خواجه رشیدالدین بنیانگذار این بیمارستان بر این مسئله متمرکز بود که باید به نحو احسن از پزشکان و کارکنان دارالشفا حمایت بشه و به تمام کارمندان و پزشکان حقوق ماهیانه پرداخت میشد. اما سلطان ابوسعید آخرین ایلخان مغول به خاطر دسایس سیاسی که داشت خواجه رشیدالدین و پسرش ابراهیم را به قتل رسوند و سربازان حکومتی ربع رشیدی رو غارت کردن و به آتش کشیدن. اما به نظر میرسه با وجود این غارت دارالشفای رشیدی تا پیش از قرن 10 هجری دایر بوده و به بیماران خدمت رسانی میکرده و حتی گفته شده که شاه عباس دستور به بازسازی اونجا داده بود، اما این امر محقق نشد و ربع رشیدی به مرور زمان به صورت متروکهی در آمد. در دوره نخست سلسله صفوی یعنی دوره شاه طهماسب تا شاه عباس در شهرهای بزرگ ایران بیمارستانهای تمیز و با امکاناتی دایر بود و به گفته سیاحان اروپایی که از ایران دیدن کرده بودند در هر شهر یک یا دو بیمارستان بزرگ و مجهز وجود داشت. از جمله مشهورترین بیمارستان ایران در عصر صفوی رو میتونیم به 3 بیمارستان تبریز اشاره کنیم که بنابر توصیفات شاردن جهانگرد فرانسوی مکان‌ها فراتر از جنبه درمانی و بلکه به صورت آسایشگاه عمل می‌کرد و به بیماران و مقیمان بیمارها روزانه 2 نوبت غذای گرم داده می‌شد. در عصر صفوی با تغییر پایتخت به اصفهان و اقدامات شاه عباس بسیار این شهر رونق گرفت و میتونیم از احداث دارالشفای عباسی که در باغ بزرگی در اصفهان بنا شده بود اشاره کنیم. این دارالشفا 80 تا اتاق داشت. در روزگار افول صفویه بعد از شاه عباس و دوران کوتاه مدت حکومت نادری و زندیه که از دوره‌های مخشوش تاریخ ایران است، بنابر ضرورت درمانگاه یا بیمارستان‌هایی در شهرهای ایران تأسیس شده بود، اما چنان قابل ذکر نیست. از روزگار فتحعلی شاه قاجار با گسترش رفت آمدهای علمی میان ایران و اروپا، اندک اندک دستاوردهای علمی به سوی ایران روانه شد و درمانگاه و بیمارستان به سمت نوگرایی و بهره‌گیری از یافته‌های نوین پزشکی اروپایی پیش رفت و در این مسیر پزشکان ایرانی و غربی با یکدیگر توأمان مؤثر بودند. ممنون که امشب با من مناسبت هاشمیان در این برنامه همراه بودید. خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام ایزد یکتا، درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. با بخش تاریخ ایران در خدمت شما هستم. من مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران. در گفتارهای پیشین درباره تاریخ ایران، اقوام بومی ساکن فلات ایران و ورود آریایی‌ها برای شما صحبت کردم و سپس تاریخ روایی یا روایات ملی ایرانیان از تاریخ خودشون رو بر اساس شاهنامه فردوسی براتون بازگو کردم. در گفتار پیشین تاریخ ماد رو آغاز کردم برای بررسی تاریخ ایران. خب از دیاوکو نخستین رهبر مادی به گفته تاریخ هرودوت براتون گفتم و بعد جانشین او خشسریتی یا فرورتیش و پس چیرگی سکاها بر اقوام مادی. و اما چند نکته وجود داره درباره شخصیت دیاوکو، یعنی نخستین رهبر مادها به گفته هرودوت. هرودوت در روایت خودش از دیاوکو اشاره داره که این فرد برای خودش کاخی ساخته با 7 دیوار تو در تو. یعنی شما یک دایره یا یک مربع رو در نظر بگیرید که دیواری است گرداگرد یک شهر و در درون این دایره یا مربع دایره و مربع کوچکتری رسم می‌کنید که دیوار داخلی در واقع شمرده میشه، ولی این دیوار ارتفاعش کمی بلندتر از دیوار بیرونیه و به همین ترتیب تا 7 دیوار تو در تو در واقع ساخته بشه و دیاوکو در اون دژ و کاخ مرکزی زندگی میکنه. کاخش اون دژ مرکزیه که دیوارش از همه دیوارهای دور تا دور خودش بلندتره. هرودوت میگه که این کاخی که با 7 دیوار یا 7 حصار تو در تو ساخته شده به رنگهای مختلف هم بوده، مثلا سفید، سیاه، سرخ و اون دو کاخ درونی تر یعنی کاخ مرکزی دیوارهاش طلایی بوده، یعنی با طلا به نظر میاد که روکش شده و دیواری که دور اون هست دیوار ششم سیمین هست نقره‌ای و خب به نظر میاد که دیوارهای بعدی هم باید از جنس‌های دیگه باشه که رنگ‌هاشون مطرح شده. این که به عدد 7 اشاره شده، خب این در اساطیر و در روایات ملت‌های مختلف این عدد 7 هست، وجود داره و به اصطلاح میگن عدد مقدسی است. برای همین این روایت رو کمی باور ناپذیر میکنه که ما بخوایم بپذیریم که حتما همچین دژ 7 دیوار تو در تو وجود داشته و دیاوکو برای خودش ساخته. نکته جالبتر اینجاست که در اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان، همین روایت به پادشاه دیگه‌ای به نام کیکاووس نسبت داده شده. گفته شده که کیکاووس یا کیاوسن همچین کاخی رو ساخته در کوه البرز، کاخی با دیوارهای 7 گانه و تو در تو با رنگهای 7 گانه. خب این که باز هم عدد 7 رو میبینیم و این روایت که در تاریخ هرودوت هست در اوستا هم آمده، ذهن ما رو میبره به سمت تاریخ روایی. اینکه هرودوت تاریخ واقعی رو احتمالاً نشنیده از مردم ایران یا از مادی‌ها، بلکه تاریخ روایی رو شنیده و نقل کرده. فقط به جای کیکاووس گفته دیاوکو. حالا اینکه ما چگونه میتونیم بین این دوتا تفکیک قائل بشیم، خب این امکان واقعا وجود نداره برای تاریخ پژوه که بخواد جدا بکنه که کدام روایت درسته و کدام روایت نادرست، اینکه کیکاووس واقعیت تاریخی داشته یا دیاوکو. ولی یک چیز روشنه و اون هم نام دیاوکو هست که در کتیبه‌های آشوری هم آمده، یعنی فقط منحصر به تاریخ هرودوت نیست، ولی فقط نام دیاوکو رو ما می‌بینیم در کتیبه‌های آشوری و هیچ اشاره‌ای نشده که او برای خودش کاخ ساخته یا پایتختی ساخته، مرکز حکومتی بزرگ برای خودش درست کرده. اصلا آشوری‌ها که اجازه نمی‌دادن او بخواد برای خودش همچین کاخی درست بکنه و خراج‌گزار آشور هم نباشه، چون اگر دیاوکو بخواد پس از برگشتش از تبعید بخواد کاخ برای خودش بسازه، خب دولت آشور با او باز هم وارد جنگ میشد دیگه. ولی همچین جنگی وجود نداره، چه در زمان پادشاهی سناخریب که از 705 تا 681 پیش از میلاد پادشاه آشور بوده و چه جانشینش آسورهادون که از 681 تا 668 پادشاهی میکرده، هیچ کدوم اشاره نکردند که ما با دیاوکو وارد جنگ شدیم یا او برای خودش کاخ بزرگی ساخته. واسه به نظر میاد که مادها هنوز خراج‌گزار آشور هستند و وقتی دیاوکو خراج‌گزار آشوره نمیتونه برای خودش کاخی با دیوارهای زرین و سیمین بسازه. پس بعد این روایت هرودوت رو ما نادیده بگیریم که دیاوکو کاخی با دیوارهای زرین و سیمین ساخته، ولی باید بپذیریم که احتمالاً دیاوکو موفق شده که طوایف و قبایل ماد رو با هم متحد بکنه و کمی از اون آشفتگی و پراکندگی صده های پیشین که مادها داشتند دور شده و یک پارچه شده قلمرو ماد، چرا که بلافاصله بعد از مرگ دیاوکو